الله الرحمن الرحيم. الفتح الصالح الإتيان بالمأمور به على وجهه يبحث الإجزاء في الجملة بلا شبهة، وقبل الخوف في تفسير المقام وبيان النبض والإبرام ينبغي تقديم امور عرض می شود که یکی از عناوین که مورد بحث واقع شده است این عنوان الاتیان و بالمأمور به علی وجهه آیا مقتضی اجزا هست یا نه؟ اجمالا اگر کسی مأمور به رو با تمام خصوصیات اتیان بکند و در خارج انجام بدهد آیا این اقتضاء کفایت می کند یا نمی کند؟ این الفاظی که در عنوان محل بحث اخذ شده چند مقدمه ایشون راجع به بیان این الفاظ ذکر می فرماید. الاتیان و بالمأمور به علی وجهه، این علی وجهه یعنی چه؟ یقتضی اقتضا معناش چیه؟ الاجزا اجزا معناش چیه؟ دو سه مقدمه راجع به این عناوین و الفاظ ایشون صحبت می کنند. بعد وارد اصل بحث می شود. الاتیان بالمأمور به، این خوب روشنه، مأمور به را انسان در خارج بیاورد، وجود پیدا بکنه مأمور به، تحقق پیدا بکند مأمور به. خب الاتیان بالمأمور به علی وجهه، این علی وجهه یعنی که ایشون می فرماید مقصود از این کلمه علی وجهه این است که مأمور به رو به اون کیفیتی که لازم است واقع بشود، به اون نهجی که حتما باید مأمور به اون نهج تحقق پیدا بکنه، به عبارت دیگر با تمام خصوصیاتی که باید مأمور به واجد اون خصوصیات باشد. حالا این فرق نمی کند خصوصیاتی باشه که شارع اعتبار در مأمور و به کرده، مثل اجزا و شرائط شرعیه که خود شارع این اجزا و شرائط رو معتبر کرده است، یا خصوصیاتی باشد که عقل معتبر می داند اون خصوصیات را، مثل چی؟ مثل قصد قربت بنابر اون تقریبی که ما ذکر کردیم که اگر قصد قربت به معنی جاء الامر باشد نه به اون معانی دیگر، هر قصد قربت به این معنا رو شارع نمیتونه در مأمور به حفظ کند، نمیتواند قرار بگیرد، نه به صورت شرطیت و نه به صورت جزئیت، بلکه این از کیفیات اطاعت و از شؤون اطاعت و در باب اطاعت حاکم عقل و عقل حکم می کند به اعتبار این قصد قربت در اونجایی که ببیند غرض مولا بدون این حاصل نمی شود، یا شک داشته باشد که غرض مولا بدون این حاصل می شود یا نه. پس بست غربت هم یکی از خصوصیات معتبر است، لیکن عقل حکم به اعتبار کرده. ایشون می‌فرماید این کلمه علی وجهه همه رو شامل می‌شود، هم خصوصیات معتبره شرعیه و هم خصوصیات معتبره عقلیه، همه داخل در محل بحث. و کلمه علی وجهه یعنی مأمور به واجب تمام این خصوصیات باشه. ایشون اینجوری معنا میکنن. حالا غیر از معنای این یک احتمال این است که مقصود از این کلمه علی وجهه همون خصوصیات معتبره شرعی باشه، یعنی اتیان به مأمور به با اجزا و شرایط شرعیه که دیگه خصوصیات عقلیه رو شامل نشود. دیگه عقل قربت رو روی مبنای ما شامل نشود. آیا این احتمال درست یا نه که اگر کسی کلمه علی وجهه رو اینجوری معنا کنه، یعنی مأمور به با تمام جهاتیت شارع در مأمور به معتبر کرده، آیا این احتمال درست یا نه؟ ایشون دو تا اشکال به این احتمال می کنن. یکی این که اگر کلمه علی وجهه معناش این باشه، اولا لازم میاد که این قید علی وجهه یه قید توضیحی باشه، برای اینکه خود الاتیان و بالمأمور به معناش این است که انسان مأمور به رو با تمام اجزا و شرایط اتیان بکنه. کسی که نماز رو بدون رکوع انجام بده، این لم یأت بما هو المأمور به. کسی که صلات رو بدون بعضی از شرایط انجام بده، این لم یأت بما هو المأمور به. پس اتیان به مأمور به معناش این است که یعنی با اجزا و شرایط شرعیه. دیگه این قید علی وجهه چه فایده ای برش مترتبه؟ در حالی که ظاهر یک قیدی که در عنوان محل بحث قرار میدهند این است که این قید دیگه جنبه توضیحی نداشته باشد. پس اگر کلمه علی وجهه اینجوری معنا شد، اشکال اولش این است که این قید قید توضیحی می شود. اشکال دومش این است که روی مبنای ما عبادات باید از این بحث خارج بشه، با اینکه مهم در این بحث عباداته و بیشتر این بحث اجزا رو برای عبادات عنوان کردن. اگر کلمه علی وجهه رو اینجوری معنا بکنیم، باید عبادات از محل بحث بیرون بره. چرا؟ برای اینکه نماز با تمام اجزا و شرایط شرعیه اگر فاقد قصد قربت باشه، کسی نمیتونه بحث بکند که هل یقتضی الاجزاء ام لا. نماز بدون قصد قربت جای توهم اجزاء درش نیست، در حالی که صدق میکند که عطا بالمأمور به به تمام خصوصیات شرعیه، لیکن بعضی از خصوصیات عقلیه که عبارت از قصد قربته نماز او رو فاقده، و نماز بدون قصد قربت بلا اشکال فایده نداره و اقتضای اجزا ندارد. پس باید بگیم باب عبادات از این بحث خارجه، این فقط باب توسلیات رو این بحث شامل میشه، در حالی که عرض کردیم قسمت عمده این بحث به منظور تعبدیات عنوان شده، نه به منظور توسلیات. پس کلمه علاوه نمیشه این معنا رو داشته باشه. احتمال دیگری که در این کلمه علاوه ممکنه کسی احتمالشو بده اینه که مقصود از این علاوه همون قصد وجه باشه. نظرتون هست که در دنبال قصد غربت مسئله قصد وجه رو ذکر کردیم؟ کسی بگوید این کلمه علاوه ناظر به قصد وجهه، یعنی اگر کسی مأمور و به رو با قصد وجه عنوان بکنه و اتیان بکند، آیا این مقتضی اجزا هست یا نه؟ این احتمال چجوریه که علاوه رو اینجوری معنا بکنیم؟ ایشون میفرماید اینم نیست، اینم دو سه تا اشکال داره. یک اشکالش این است که اولا قصد وجه در نزد همه اصحاب معتبر نیست. بعضی از اصحاب قصد وجه رو معتبر میدونن، در حالی که این عنوان مسئله اصولیه در تمام اصحاب واقع شده. اون وقت چطور اونایی که قائل به اعتبار قصد وجه نیستن اینا بیان علاوه رو در عنوان محل نزاع ذکر بکنن؟ پس اولا قصد وجه اعتبارش مسلم نیست. ثانیا اونایی هم که قصد وجه رو معتبر میدونن در باب عبادات تنها معتبر میدونن و عنوان محل نزاع ما همونطوری که اختصاص به توسلیات نداره اختصاصی هم به تعبدیات نداره، یک عنوان کلیه، هم شامل عبادات میشه و هم شامل توسلیات میشه. اون وقت چطور میتونیم در عنوان کلی یه قیدی رو ذکر بکنیم که اون قید تنها در باره عبادات امکان اعتبار داره و در باب توسلیات کسی نیومده بگه قصد وجه معتبره؟ اینم یک اشکال. اشکال سومی که به این احتمال وارده اینه، خب این قصد وجه چه خصوصیتی داره که در عنوان نزاع اخذ بشه؟ خب قصد وجه هم اگر معتبر باشه در ردیف سایر اجزا و شرایط معتبره، چرا از بین تمام خصوصیات معتبره اومدن قصد وجه رو در عنوان ذکر کردن؟ گفتن الاتیان و بالمأمور به علا وجهه، یعنی مع قصد الوجه. قصد وجه چه خصوصیتی داره که از بین اجزا و شرایط اختصاص به ذکر پیدا بکنه و مزیتی نسبت به سایر اجزا و شرایط داشته باشه؟ از اینجاها کشف میکنیم که مقصود از این کلمه علاوه قصد وجه نیست، بلکه همون حرف اولی که ذکر کردیم، الاتیان و بالمأمور به علاوه، یعنی مع تمام خصوصیات معتبره شرعی و عقلی که تمام رو شامل بشود، توسلیات، تعبدیات، اجزا و شرایط شرعیه، قصد قربت با اعتبار عقلی و حتی اگر کسی قصد وجه رو هم معتبر بدونه، اینم داخل در کلمه علاوه یک عنوان عامیست که تمام اینها رو شامل می شود. این راجع به کلمه علاوه. خب الاتیان و بالمأمور به علاوه یقتضی الاجزا، یقتضی معناش چیه؟ اقتضا اقتضایی که در این عنوان عقد شده مقصود از این اقتضا چیه؟ درست دقت بفرمایید. اقتضا گاهی در مقامی استعمال می شود که اثر می کند مقتضی در ثبوت واقعی شیء. اینجا اقتضا به معنی علیت میگیم النار مقتضن للحراره، یعنی نار تأثیر واقعی در حرارت واقعی داره، به علم من و شما ارتباطی نداره، به اطلاع من و شما ارتباطی نداره. موضوع این است که نار علیت دارد واقعا برای ثبوت حرارت، واقعا اینجا کلمه اقتضا به معنی علیت و تأثیر در ثبوت واقعی شیء استعمال شده. گاهی کلمه اقتضا استعمال می شود در علیت در علم به ثبوت شیء، که معلول ثبوت واقعی شیء نیست، معلول اطلاع بر اون شیء، علم به اون شیء. مثل اینکه شما میگید که آیا این روایت اقتضای وجوب نماز جمعه رو دارد یا نه، اینجا کلمه اقتضا رو به کار میبرید. آیا این دلیل اقتضا میتوند وجوب نماز جمعه رو یا نه، اینجا دیگه کلمه اقتضایش با اقتضا در امنیان مختزن به حرارت فرق می کنه. دلیل اقتضای وجود واقعی نماز جمعه رو نداره، نماز جمعه وجود واقعیش مربوط به مصالح خودشه، نه مربوط به روایت دراره و دلیل بر وجود. پس چطور اینجا کلمه اقتضا به کار می رود؟ اینجا اقتضا به لحاظ اینه که تأثیر در علم من و شما می کند، یعنی این دلیل مقتضی وجوبه یا نه، معناش این است که این دلیل موجب می شود که من و شما فتوای به وجوب بدهیم، من و شما اطلاع بر وجوب پیدا بکنیم. آیا کشف از وجوب میکنه، دلالت بر وجوب میکند، اینجا اقتضایش به معنی کشف و دلالته، به معنی تأثیر در اطلاع و تأثیر در آگاهیه. پس اقتضا دو مورد استعمال داره. حالا در این عبارتی که محل بحث واقع شده، الاتیان بالمأمور به یقتضی الاجزاء، ایشون میگن یه وقت عبارت اینجوری بود که میگفتن صیغة الامر یقتضی الاجزاء، اینجا اقتضا به معنی کشف و دلالت بود، برای اینکه صیغة امر از مقوله لفظه و اگر اقتضا به لفظ نسبت داده بشه این معناش کاشفیت و دلالته. اما در عبارات اصولی کلمه اقتضا به صیغه امر نسبت داده نشده، به اتیان به مأمور و به نسبت داده شده، یعنی خوندن نماز در خارج، انجام دادن مأمور و به در خارج. این انجام دادن که دیگه معناش کشف و دلالت نیست، این اقتضایش مثل النار مقتضن للحراره است. آیا انجام دادن مأمور و به در خارج این علیت برای کفایت دارد؟ دیگه لازم نیست تکرار و اعاده و قضا، یا علیتی برای اجزا نداره. پس چون قائل یقتضی ضمیری است که به اتیان به مأمور و به برمیگرده، لذا کلمه اقتضاء در اینجا به معنی علیت و تأثیر، مثل همون النار مقتضی للحراره، نه به معنی کاشفیت و دلالت که از شؤون الفاظ و شؤون کلماته. این قرص اینجا یک اشکال مهم میکنه. درست این انقرص و جوابش رو دقت بفرمایید. این قرص مقدمتاً میگوید که ما سه جور امر داریم و در نتیجه سه جور مأمور و به داریم. اگر اوامر تعدد پیدا کرد، مأمور و به هم متعدده. درست این انقرص رو دقت بفرمایید. یک امری داریم که ازش تعبیر میکنم به امر واقعی اولی، یا تعبیر میکنم به امر واقعی اختیاری. امر واقعی اختیاری عبارت از اون امری است که متوجه به مکلف می شود و شؤون واقعی اختیاری رو در نظر می گیرد، مثل امری که به من و شما متعلق شده به عنوان صلات با طهارت ماهیه، صلات با وضو و غسل. امر متعلق به صلات با وضو این امر واقعی اولیه. چرا بهش واقعی میگن؟ برای اینکه حالت شک درش ملاحظه نشده، روی واقع حکم بار شده. چرا واقعی اولی میگن؟ برای اینکه حالت اختیار مکلف رو در نظر گرفته، همون حالت واجب بودن نسبت به ما، حالت عدم اضطرار رو ملاحظه کرده. لذا امر متعلق به صلات با وضوع ازش تعبیر به امر واقعی اولی می شود. قسم دوم، امر واقعی ثانوی یا امر واقعی اضطراری، هر دوش یکیه. این هم عبارت از اونیست که امر واقعیه، یعنی حالت شک درش ملاحظه نشده، حالت جن درش ملاحظه نشده، لیکن به جای حالت شک و تردید حالت اضطرار درش ملاحظه شده. میگوید اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر دسترسی به آب پیدا نکردید، اگر حالت اضطرار برای شما پیش آمد، اون وقت باید به جای وضو و غسل شما تیمم کنید. پس امر به صلات مع تیمم امر اضطراری ازش تعبیر می شود، یا امر واقعی ثانوی. یک امر سومی داریم که ازش تعبیر به امر ظاهری می شود. او در مقابل هر دو امر واقعی است که عرض کردیم. امر ظاهری اونیست که حالت شک و تردید و جهل نسبت به واقع درش ملاحظه شده. مثل این که شما شک دارید که الان وضو دارید یا نه، میخواید پاشید نماز بخونید. اینجا لا تنگزل یقین به شک، به لحاظ این که شما شاک که در بقای وضو هستید، یک وضو ظاهری براتون درست میکنه و با این وضوع ظاهری شما شروع به نماز می کنید. پس نمازتون با این وضوع استصحابی این ازش تعبیر می شود به مأمور به و امر ظاهری. شما یقین ندارید که وضو دارید، شما شاک که در واقعی استصحاب اومده برای آدم شاک یه قاعده ظاهریه جعل کرده به نام لا تنقض الیقین بالشک. یا در مسئله نجاست و طهارت ثوب، شما شک دارید که ثوبتون طاهره یا نجس، قاعده طهارت یا استصحاب طهارت میاد ثوب شما رو ظاهرا طاهر میکنه، و نماز در ثوب با طهارت ظاهریه واقع میشود. این در باب استصحاب. در باب اماراتش هم همینطوره. اگر یه بیانه شرعیه قائم شد بر اینکه لباس شما طاهره، شما به استناد شهادت عدلین در این لباس طاهر ظاهری استادید و نماز خوندید، این هم باز امر ظاهری داره. پس ما سه جور امر داشتیم: امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی، امر ظاهری. اومد این قلت اینجوری میگوید این سه تا امر رو اگر ما هر مأمور به را نسبت به امر خودش حساب بکنیم، این کلمه اقتضا به معنی علیت درسته. یعنی میگم نماز با وضوع واقعی آیا اقتضای اجزا دارد یا نه؟ خب اقتضاش به معنی علیته. نماز با تیمم آیا اقتضای اجزا نسبت به امر به صلات مع تیمم از دایره امر خودش بیرون نرود؟ مولا گفته نماز با تیمم بخوان، منم خوندم. آیا نماز مع تیمم نسبت به امر به صلات مع تیمم اقتضای اجزا دارد یا ندارد؟ اینجا اقتضاش به معنی علیت مانعیتی نداره. اما همین جای بحث دیگه پیش میاد و اون این است که آیا نماز مع تیمم برای کسی که در حال نماز فاقد الماء بود و ثم صار واجد الماء، آیا این نماز مع تیمم نسبت به امر به صلات مع الوضوء آیا اقتضای اجزا داره یا نه؟ اگر ما این بحث رو کردیم که عمده در بحث اجزا هم عبارت از این بحثه، اینجا دیگه شما نمیتونید کلمه اقتضا رو به معنی علیت معنا بکنید. عنوان اینه: آیا کسی که با تیمم ایستاد نماز خوند بعد واجد الماء شد دیگه لازم نیست که نماز با وضو بخواند یا لازمه؟ این خیلی فارسی مسئله است. این که شما میگی لازمه یا لازم نیست، ریشه این لازم بودن و نبودن چیه؟ نقصی در نماز مع تیمم نیست، اشکال در اینه که اون دلیلی که دلالت میکند بر تجویز نماز مع تیمم آیا اون دلیل چه مقدار دلالت داره؟ آیا اون دلیل میگه نماز مع تیمم تا وقتی فاقد المائی به درد میخوره، یا اون دلیل میگه نه نماز مع تیمم برای همیشه کافیه، اگر با تیمم نماز خوندی بعدم واجد الماء شدی بازم نمازت به درد میخوره و اقتضای اجزا داره؟ پس مأمور به به امر اضطراری رو اگر نسبت به امر واقعی اولی ملاحظه بکنیم، این دو کلمه اقتضایش لا محاله باید به معنی دلالت باشه، دیگه به معنی علیت نمی شود معنا کرد. و همینطور بحث ظاهری. خودش در موضوع استحابی نماز کنید. اینجا دو بحثه، یه بحث این است که این نماز با وضوع استحابی از نظر خود این امر ظاهری به درد میخوره یا نه. اینجا شما اقتضاش رو به معنی علیت بگیرید، مانعی نداره. اما یه وقت این است که میگید من با وضوع استحابی ایستادم نماز خوندم، نمازم که تمام شد فهمیدم که من وضوع نداشتم، آیا واجب نماز رو با وضوع اعاده کنم یا نه؟ در حقیقت مأمور به امر ظاهری رو نسبت به امر واقعی ملاحظه می کنیم، میگید آیا نماز با وضوع استحابی به درد نماز با وضوع واقعی میخوره یا نه، ولو اینکه بعدم معلوم بشه که من وضوع نداشتم. اینجا اگر ما اینطور بحث کردیم و عمده در بحث اجزاءم این بحثه، اینجا دیگه کلمه یقتضی نمیشه به معنی علیت باشه. اینجا باید دلیل استصحاب رو ملاحظه کنیم، ببینیم اون دلیلی که استصحاب رو نشد دیگه لازم نیست که نماز با وضو بخواند یا لازمه. این خیلی فارسی مسئله است. این که شما میگی لازمه یا لازم نیست، ریشه این لازم بودن و نبودن چیه؟ نقصی در نماز مد تیمم نیست، اشکال در اینه که اون دلیلی که دلالت میکند بر تجویز نماز مد تیمم، آیا اون دلیل چه مقدار دلالت داره؟ آیا اون دلیل میگه نماز مد تیمم تا وقتی فاقد المائی به درد میخوره، یا اون دلیل میگه نه نماز مد تیمم برای همیشه کافیه، اگر با تیمم نماز خوندی بعدم واجد الماء شدی بازم نمازت به درد میخوره و اقتضای اجزا داره؟ پس مأمور به امر اضطراری رو اگر نسبت به امر واقعی اولی ملاحظه بکنیم، این دو کلمه اقتضایش لا محاله باید به معنی دلالت باشه، دیگه به معنی علیت نمی شود معنا کرد. و همین طور اینجا دو بحثه، یه بحث این است که این نماز با وضوع استحابی از نظر خود این امر ظاهری به درد میخوره یا نه. اینجا شما اقتضاش رو به معنی علیت بگیرید، مانعی نداره. اما یه وقت این است که میگید من با وضوع استحابی ایستادم نماز خوندم، نمازم که تمام شد فهمیدم که من وضوع نداشتم، آیا واجب نماز رو با وضوع اعاده کنم یا نه؟ در حقیقت مأمور به امر ظاهری رو نسبت به امر واقعی ملاحظه می کنیم، میگید آیا نماز با وضوع استحابی به درد نماز با وضوع واقعی میخوره یا نه، ولو اینکه بعدم معلوم بشه که من وضوع نداشتم. اینجا اگر ما اینطور بحث کردیم و عمده در بحث اجزاءم این بحثه، اینجا دیگه کلمه یقتضی نمیشه به معنی علیت باشه. اینجا باید دلیل استصحاب رو ملاحظه کنیم، ببینیم اون دلیلی که استصحاب رو مشروع میکنه، آیا از اون دلیل استفاده میشود که این وضوع استصحابی برای همیشه به درد میخوره ولو بعد کشف الخلاف، یا اینکه نه تا زمانی به درد میخوره که کشف خلاف نشده باشه، اما وقتی کشف خلاف شد یک باز دیگه اثر برش بار نمی شود. پس روی این بیان اقتضار و مجبوریم به معنی کشف و دلالت بگیریم، نه به معنی علیت تامه. این انقلتی که اینجا ذکر شد دیگه وقت برای قلتش الان داری نمیده. آبودیم چه اتیان مروبه با تمام خصوصیات نه قبل اجزا لیکن فل جمله فل جمله مسلمه، یعنی هر مأمور به این نسبت به امر خودش، اما مأمور به نسبت به امر دیگری اون محل بحثه که باید دنبال کنیم. یک از اجزاءات جملته بلا شبهه، یک قسمت از اجزاءش مسلمه نسبت به امر خودش، هر مأمور بهی بلا اشکال مقتضی اجزائه. و قبل الفوز بی تفصیل المقام و بیان النقض والابرام ینبغی تقدیم امور احدها از ظاهر ان المراد من وجهی، یعنی کلمه وجهی، مقصود از کلمه وجهی که در عنوان محل بحث اخذ شده، کلمه علا وجهه که در عنوان محل بحث اخذ شده مقصود چیه؟ ظاهر این است که مراد از بود هو نهج الذی، اون کیفیتی است که ینبغی ان یعطا بالمأمور به با اون کیفیت، اون کیفیتی است که مأمور به باید با اون کیفیت واقع بشه. این باید از کجا آمده؟ شرعا و عقلا، که شارع گفته باشه مثل اجزا و شرایط شرعیه، و چه عقل گفته باشه. عقل چطور حکم میکنه؟ مثل ان یعطا بالمأمور به، این مثال عقلیشه، مثل ان یعطا بالمأمور به به قصد تقرب فی العباده، که خصوصیت قصد قربت و اعتبار قصد قربت رو تنها عقل حکم میکند، این طوری که سابق ایشون اختیار کردن. پس کلمه علا وجهه هم خصوصیات شرعیه رو میگیره و هم خصوصیات عقلیه. لا، نه این که مقصود از کلمه وجهه این دوتا احتمال بعدی باشه، که اولی که لا خصوص کیفیت معتبرت فی المأمور به شرعا، این که مقصود از علا وجهه اجزا و شرایط شرعیه تنها باشد. چرا نمیتونیم علا وجهه و اینطوری معنا کنیم؟ بر اینکه دو تا اشکال لازم میاد. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ، اگر کلمه علا وجهه به خصوص خصوصیات شرعیه اختصاص پیدا کرد، یه اشکالش اینه یکون و کلمه علا وجهه قیدن توضیحی، یا برای اینکه خود الاقلان بالمأمور به این معنا رو دلالت میکنه. شما میگید اگر کسی مأمور به انجام بده، خب این مأمور به انجام میده، اونی که همه اجزا و شرایط شرعیه رو رعایت میکنه، و الا اگر نماز رو بدون رکوع خون این لم یأت به ما هو المأمور به. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ، یعنی روی این احتمال، یکون و کلمه علا وجهه قیدن توضیحی، یا خب توضیحی باشه چه اشکال داره؟ و هو بعیدون، برای اینکه ظاهر از یک قیدی که در عنوان محل بحثی اخذ میشه، ظاهرش این است که عنوانش احترازی باشد نه توضیحی. اشکال دومش، اگر کلمه علا وجهه فقط خصوصیات شرعیه رو گرفت، خصوصیات عقلی رو نگرفت، ما انه یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع، باید واجبات عبادیه از محل نزاع بیرون بره. روی مبنای کی؟ بناء علی المختار کما تقدم، روی همونی که ما سابقا اختیار کردیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم من ان قصد القربه من کیفیات الاطاعه عقلا، از کیفیاتی است که عقل در مقام اطاعت حکم به اعتبارش میکنه. لا من قیود المأمور به شرعا، که در ردیف سایر اجزا و شرائط عقل شده باشه. خب حالا چرا تعبدیات از نزا بیرون میره؟ برای اینکه لازمش اینه که بشینیم بحث کنیم که اگر کسی نماز رو با همه خصوصیات خوند ولو اینکه قصد قربت نکرد، آیا این اقتضای اجزا داره یا نه؟ کی اومده بگه نماز بدون قصد قربت مقتضی اجزا هست؟ پس باید تعبدیات از حریم نزا بیرون برود. خب این ولا عطبه به اون لا خصوص الکیفیت، پس این احتمال تا اینجا نفی شد. لا خصوص الکیفیه ولا احتمال دومی که ما نفی می کنیم این است که مقصود از کلمه علی وجه الوجه المعتبر و عند بعض الاصحاب باشه، همون قصد وجهی که در مقابل قصد قربت سابقا خوندیم. قصد وجه این بود که کسی نماز را یا لغایت وجوب انجام بدهد، بگوید اصلی لوجوبها، یا اینکه نه این قید وجوب رو به عنوان صفت بیاره، بگه اصلی صلاتن واجبه. در مستحباتم به همین کیفیت که عنوان وجوب و استحباب یا به صورت غایت و یا به صورت صفت در نیت عنوان بشود و مورد توجه قرار بگیره. ایشون میگن اینم مقصود نیست. ولل وجه المعتبر و عند بعض الاصحاب، دلیل بر این که مقصودی نیست سه تا دلیله. فانه مع عدم اعتباره عند المعظم، اولا قصد وجه در نزد اکثر اصحاب معتبر نیست، چیزی رو که صدی اشتاد میگن معتبر نیست که تو در عنوان نزاع کلی اخذ بکنن، این اولا. و عدم اعتبارهی عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات، اونایی هم که معتبر میدونن قصد وجه رو در خصوص عبادات معتبر میدونن، لا مطلق الواجبات، در حالی که نزاع ما نزاع عامه، همونطوری که اختصاص به توسلیات نداره اختصاصی هم به تعبدیات نداره. نزاع کلی شامل تعبدی و توسلی هر دو می شود. پس و عدم اعتبارهی عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات. علاوه بر این دو اشکال، اشکال سومش اینه که این قصد وجه چه مزیتی داره که از بین سایر اجزا و شرائط این رو نام ببرن و اختصاص به ذکر براش قائل بشن. لا وجه الاختصاصهی به ذکر علا تقدیر الاعتبار. خب اینم مثل بعضی از شرائط دیگه، بعضی از اجزای دیگه، چطور نام این رو تنها در عنوان محل بحث ذکر کردن؟ فلا بده که ما همون حرف اولمون رو بزنیم، فلا بده من ارادته، از کلمه علاوجه اراده کنیم ما یک عنوان کلی که یندر جفی، این قصد وجه هم بر فرض اعتبار توش مندرجه. بگیم خصوصیات معتبره در مأمور به عقلا و شرعا که همه رو شامل بشود. فلا بد من ارادت ما یندر جفی، یعنی معنای عامی که این قصد وجه هم درش مندرج باشه و و اون معنی عام همونی بود که ما ذکر کردیم که شرایط عقلی و شرعی هر دو رو بگیرد. ثانی ها از ظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا کلمه یقتضی که در عنوان اخذ شده مقصود الاقتضاء به نحو العلیت و تأثیره، مثل النار مقتضن للحراره، لا به نحو الکشف و دلاله که شما میگید دلیل مقتضی وجوب هست یا نه. دلیل بر این که اقتضاء در اینجا به معنی علیت و لذا نسب الالاتیان، به یک عمل واقعی نسبت داده شده، گفته اتیان به مأمور و به انجام مأمور و به لا الصیغه. اگر به لفظ نسبت میداد، لفظ اگر گفتیم مقتضیه یا نه، اقتضاش به معنی کشف و دلالته، اما این به اتیان نسبت داده شده. خب این انگلت رو تا قلت رو مطالعه کنیم تکلیف فرقه چیه بحثم